پایگاه اطلاع رسانی راسخ
و منذرین الهی بودند و بنها با اونها در باب سخن گفتند. حالا دیگه من اشاره به این که یا مثلا تیه بنی اسرائیل که یتیهون، قرآن کریم با این تعبیر اشاره می‌فرماد که بعضی جامعه شناسان و مفسرین بزرگ و بعضی مورخین یاغوت هموی و ابن خلدون اونا نقل میکنن که یک بیابانی است 30 فرسنگ در 40 فرسنگ بین محصور به تور سینا، کوه سینا، بیت المقدس و صحرای ساحل دریای سرخ، دریای احمر و این منطقه که بهش صحرای اردن یا بنی اسرائیل گفته میشه که یکی از گذرگاه‌های اصلی که بنی اسرائیل بعد از اینکه از مصر رفتن به سمت چیز خواستن برگردن. تو میدونی کلمه مصرم، نام مصرم شاید 4-5 بار در قرآن ذکر شده، اهمیتش در تاریخ انبیا و تمدن دینی. و بعد اینا یکی از گذرگاه‌هاشون همین منطقه بود که بعد آمدن 40 سال تو اون صحرا سرگردان بودن. و وقتی که حضرت یعقوب سلام الله علیه، حضرت اسرائیل، اسرائیل همون نام حضرت یعقوبه و جزء حقبازی ها و کلاهبرداری هایی که اینا کردن، همین این که یک حرکت استثمار استعماری و ضد بشری رو با نام های مذهبی گره زدن. یعنی نام حضرت یعقوب یا حضرت اسرائیل رو روی کشوری گذاشتن که کل سرزمین اشغالی است و اصلا ربطی به آموزه های بنی اسرائیل و توحیدی نداره. وقتی حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب سلام الله علیه با نسلش به دیدار حضرت یوسف رفتن در مصر که یک جمع چند ده نفری، شاید 70-80 نفری بودن، در مصر موندن. بعدها که حضرت موسی سلام الله علیه با قومشون از مصر خارج شدن آمدن که چیزی حدود 2 قرن، بیش از 2 قرن بعد از حضرت یعقوب، 220 سال بعد شاید بوده، در این 2 قرن پادشاهی قبطیان و فرعون ها فرعینه رو در مصر میبینن. موسی و هارون و بنی اسرائیل از مصر میان بیرون و تو این بیابان و اتفاق میفته به خاطر خلف وعده و ناشکری که بنی اسرائیل کردن. و در همین بیابان حضرت موسی سلام الله علیه در این دوران از دنیا رفتند. بنابراین یک مقطع توجه قرآن به این منطقه قدس و این منطقه شام و مصر و اینها مربوط به این دورانه. حالا اینکه این کلمه تعبیر ارض مقدسی که در قرآن کریم اشاره میشه که یا قوم ادخل الارض المقدسه، وارد سرزمین مقدس بشید، اون قضیه که نقل میشه که در درگیری در فتح یکی از این شهرهاست که فتح همین شهرهاست که حضرت موسی به بنی اسرائیل میگن حکم خدا آمده برای جهاد و مبارزه با مشرکین، اینا میترسن و میگن که اذهب انت و ربک انا فقاتلا انا هاهنا قاعدون، شما با خدا 2 نفری برید بجنگید، ما همینجا نشستیم ببینیم انشاءالله شما که پیروز شدید به قدرت خدا بعد ما میاییم. اینجوری بودن، مثل بعضی که وقت جهاد و جنگ و اینا میشه به بقیه میگن التماس دعا مثلا بفرمایید ما دعاگوییم، خودشون نمیان. نه اینجوری بودن. حالا آیات متعدد است که من نمیخوام الان بو بپردازم. این ارض مقدس رو در مفسرین و در روایات مختلف، اینکه این منطقه قدس، شام، دمشق، کوه نجد است، اریها هست، کوه تور و اطراف کوه تور، ایلیا و بیت المقدس، تمام شام و قدس، تمام شام و فلسطین هست که مسکن بسیاری از انبیا بوده و مقدسه، یعنی تطهیر شده و مطهره. و یا تعبیری که پیامبر راجع به این منطقه شام دارن که فرمودن طوبی لشام و بارک لنا فی شامنا، خوشا سرزمین شام و خداوند به ما برکت بدهد، به اسلام و مسلمین به توحید برکت بده در این سرزمین مقدس. یا مرحوم علامه در المیزان در همین آیه معراج اینها تعبیر میکنن که این کل این سرزمین از شرک و بت‌پرستی تطهیر شده بود و مسکن بسیاری از انبیا بود، به کل این منطقه باید گفت ارض مقدس. یا ایلیا، تعبیر ایلیا که به کار میره که یکی از روستاهای فلسطین که همین بیت المقدس یا نزدیک بیت المقدس فعلی است. یا اریها که در کتاب مقدس یهود و مسیحی ها میگه که وقتی بنی اسرائیل وارد شدن قتل عام کردن همه رو، به شهر رو سوزوندن و دیگه اجازه بازسازی بهش ندادن، کنار اون شهر قدیم شهر جدیدی بنا شد. یک تاریخ مطلب اونجا به لحاظ هم اجتماعی، تمدنی، سیاسی و مذهبی، حق و باطل، این از جهت درس کردن که متوجه قرآن یکی از دلایل اصلی توجه اسلام و مسلمین به مسئله قدس و در مرحله بعدش هم که مسئله به طور خاص اسراء پیامبر و معراج پیامبره که اینجا قبله ما قبله اول مسلمینه که خدای متعال فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا مقدس باد پاکیزه باد خدایی که و پاکیزه و منزه است خدایی که بنده اش را شبی یک شب یا جزئی از یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد به ناگهان با طی العرض با جسم روح الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اون منطقه منطقه مبارکی است و اطرافش و ما پیامبر رو بردیم تا آیات خود رو بخشی از آیات خود رو به اون نشان بدیم و مراتب سیر دادن پیامبر و معراج از مکه پیامبر نماز مغرب رو در مسجد الحرام خوندن اون شب اون سیر استثنایی که شاید هیچ پیامبری و هیچ انسانی اون سیر رو نداشته که پیامبر داشتن و برای برمیگردن نماز صبح رو دوباره در مسجد الحرام میخوانن از مسجد الحرام به مسجد الاقصا از مسجد الاقصا به آسمان ها فقط هم با روح نیست جسم و روحه یا حالا چه نوع جسمی است بحث میکنن اینکه آیا جسم و روحه همین جسم است یا جسم خاص دیگری مراد از آسمان ها چی بوده دقیقاً اینا رو ما نمیدونیم اینا از اسرار معراج جز پیامبر کسی نمیدونه اینا رو اما اینکه در خواب نبوده روشنه چون بعضی هم گفتن در خواب شده در خواب یه اتفاق بیفته معجزه نیست در بیداری بود از مکه تا مسجد الاقصا با جسم و روح از مسجد الاقصا به آسمان ها چه اتفاقی افتاده ما نمیدونیم با کدام جسم بوده و چگونه بوده بین مفسرین بحث و اختلافه و اما خدای متعال در قرآن صریح میفرماد این یک سیر معنوی و هستی شناختی و معرفتی خاصی بوده که فقط نصیب پیامبر اکرم شده و ایشان از آسمان ها و از ملکوت عالم که برگشتند در یک سری احادیثی گزارش دادن اجمالا که چیا دیدن اونجا که الان بخشش هم نقد شده در روایات و متواتر از اصحابم هست عقلا هم هیچ محال نیست که با جسم اتفاق افتاده باشه و فقط اصلی که چی بوده باید دانست که چی بوده که خب دانستنش کار ما و شما نیست این بخش اول ارازم که اهمیت قدس رو بدن و مسجد الاقصا رو مسئله دعوای سیاسی فقط نیست در مسجد بیت المقدس هر پیامبری به نام هر پیامبری محرابی هست پیامبران بزرگ و بیت الله که نزدیک بیت المقدس بیت المقدس در اورشلیم اورشلیم یعنی شهر سلامتی شهر امن شالیم سالیم همین چیزی که ما میگیم سلام و در زبان عبری اینها شالوم گفته میشه به عبری معادل همین ایلیا هست که شهر مقدس الهیست حضرت یعقوب علیه السلام ازدواج که کردن ساکن کنعان شدن کنعان نزدیک قدسه فعلیست بعد بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه شهر اورشلیم رو شهر مقدس رو ساختن و قرآن اشاره می‌فرماد که این شهر در این شهر بود که خداوند به حضرت داوود سلام الله علیه خلافت داد حاکمیت الهی حق حاکمیت الهی داد یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض تو جانشین الهی هستی در زمین فحکم بین الناس بالحق پس تنها بر اساس حق حکومت و داوری و حکمیت بکن باید حکومت عدل و حق الهی حق و حکومت الهی حاکم بشود قدس میشه مقر حضرت داوود حکومت الهی حضرت داوود و بعد پسر فرزند ایشون حضرت سلیمان علیه السلام اون معبدی که حضرت داوود شروع کردن اونجا کامل میکنن اینه میخوام بگم که حالا اینجا یک سو استفاده تاریخی صهیونیست‌ها میخوان بکنن که خودشون جا بزنن به جای بنی اسرائیل یک تقلب بزرگ تاریخی که اتفاق میفته اون رو میخوام عرض بکنم دروغ بزرگ جعل بزرگ تاریخی بله حضرت سلیمان قرآن اشاره میفرماد به کمک نیروهای غیبی و ماورایی نه فقط نیروهای عادی به کمک نیروهای ماورایی و غیرعادی به کمک از جمله به کمک اجنه و فرشتگان این معبد مقدس ساخته میشه معبد سلیمان معبد سلیمان برای همه ادیان الهی مقدسه برای ما مقدسه چون این معبدش که به فرمان خدا و به دست پیامبر خدا ساخته شده در یک حکومت الهی و دینی ساخته شده اون چه که برای یهود و مسیحی ها اونجا مقدسه، برای مسلمین هم مقدسه، به علاوه دلائل اضافی، یعنی مقدسات بیشتری. اینا همه رو دارم عرض میکنم تا دو تا نکته فعلا روشن بشه. یک، دعوای ما، دعوای مسلمین، انقلاب اسلامی با اسرائیل و حامیانش در دنیا، یعنی امریکا و غرب، دعوای سیاسی به معنای اینکه فقط به جنگ قدرت مربوط باشه، از اونجایی که به ما مربوط میشه، به انقلاب اسلامی مربوط میشه، نیست. اما از اون طرف چرا؟ دعوا بر سر دنیاست. دیگه اینکه بین ما و مسیحیان و یهودیان تا اونجایی که به مسلمین مربوط میشه، جنگ دینی ما نداریم با کسی سر قدس. یعنی اینطور نیست که مسلمین بگن ما فقط ما حق داریم در قدس، مسیحی و یهودی حق ندارن اونجا باشن و باید همه برن بدون. هرگز هم چیزی نیست. ما معتقدیم این منطقه برای همه پیروان انبیاء الهی مقدسه. اون چه که حقیقتاً مرتبط با حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما است، برای ما مقدسه. از جمله معبد سلیمان و هیکل سلیمانی که صهیونیست‌ها ازش استفاده خواستن بکنند، سوء استفاده بکنند برای قلع و قمع و غارت و تجاوز. اون تعبیری که نقل شده در روایات ما از حضرت سلیمان که اللهم اینی اسألو که لمن دخل هذا المسجد خصالا ای لا يدخله احد يسلی فيه رکعتین مخلصا فيها الا خرج من ذنوبه که هیئته یوم ولدته امه. خدایا از تو میخواهم، از تو خواهش میکنم، دعای حضرت سلیمانه، خدایا از تو خواهش میکنم وقتی این معبد رو ساخت که هر کس به این مسجد وارد شد، به این مسجد الهی، به معبد الهی وارد شد، خصالی بهش داده بشه، صفاتی به او ارزانی بشود، و از جمله این که کسی وارد این مسجد نشود و دو رکعت نماز خالص نخواند مگر اینکه از تمام گناهانش آمرزیده و پاک بشه، مثل بچه‌ای که تازه به دنیا آمده. شبیه دعاهایی که از پیامبر و از اهل بیت راجع به مکان مقدس آمده رسیده. و بعد برای که روشن بشه، مسلمین وقتی که قدس رو فتح کردن هیچ اهانتی به مقدسات مسیحی و یهودی اونجا نکردن، هرگز، بلکه تقدیس کردن، احیا کردن مقدسات مسیحی و یهودی رو. فقط دوستان جالبه بدونن وقتی که مسیحی ها، صلیبی ها بر قدس حاکم شدن، یه دورانی تو جنگ صلیبی اول، میدونین که 7-8 تا جنگ صلیبی همشون مسلمان ها بردن الا اولی شد که اونا تجاوز کردن آمدن و چیزی حدود 100 سال قدس دست صلیبی ها بود. در این دوران تمام مراکز مقدس یهودی ها رو اینا خراب کردن، نابود کردن. حتی این منطقه معبد سلیمان رو صلیبی ها، مسیحی ها تبدیل کردن به زباله‌دانی، تبدیلش کردن یک بخشش رو به مستراح عمومی در شهر. یعنی مسیحی ها و یهودی ها همچی کاری کردن. بعدم که صهیونیست ها آمدن که جنایاتی که کردن و میکنن روشنه. اما وقتی مسلمین وارد قدس شدن، بیت المقدس در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب فتح شد، به دست مسلمین افتاد بدون جنگ. مسلمین آمدن، با امپراتوری روم درگیر بودند و این منطقه دست اونا بود، امپراتوری روم بود که یکی از دو قطب استکبار جهانی روم بود، یکیش هم ایران ساسانی بود، و مسلمین اینا هر دو رو در هم شکستن. به قدس که آمدن، سپاه اسلام هیچ حمله و جسارت به بیت المقدس نکرد، فقط محاصره کرد و بدون هیچ درگیری قدس آزاد شده. امپراتوری روم بعد از مسیح، یعنی مسیحی ها، معبد سلیمان رو خراب کردن، یهودی ها رو تاروندن و سرکوب کردن و این معبد مقدس و مسجد مقدس تبدیل شد به خرابه و زباله‌دانی تا وقتی مسلمین در زمان عمر ابن خطاب آمدن و قدس رو فتح کردن، مسجد رو ساختن، اونجا رو تنظیف و تطهیر کردن و دوباره اونجا تبدیل شد به یک مرکز و معبد مقدس که مسلمان و یهودی و هر کی میخواد بیاد اونجا برای عبادت. و قبة الصخره که الان هم هست به دست مسلمین اونجا بنا شد برای حفظ حرمت معبد سلیمان و مسجد الاقصا. در وقتی که صلیبی ها قدس رو عرض کردم گرفتن، نه تو تاریخشون نوشتن وقتی اینا آمدن، نه مسیحی های غربی بودن، مسیحی های به اصطلاح امپراتوری روم، اینا مسیحی های ارتدوکس شرقی بودن. مسیحی های غربی وقتی آمدن توی قدس، کلیساهای حتی به کلیساهای مسیحیان شرقی رحم نکردن. یعنی نه فقط یهود رو سرکوب و نابود کردن، معبد سلیمان رو کردن دستشویی و مستراح و مزبله، حتی به مسیحی های شرقی رحم نکردن. مسیحی های ارتدوکس کلیساهای اونا رو زدن تخریب و غارت کردن، صلیب ها و طلا جواهرات کلیسای مسیحیان شرقی رو غارت کردن. این صلیبی هایی که از اروپا آمدن، عمدتا از انگلیس، از فرانسه، از آلمان اینا آمده بودن و از اسپانیا، یعنی به خود مسیحی های اونجا هم رحم نکردن. این نکته بسیار مهمیه که بسیاری بهش توجه نمی کنن. تا بعدها که بعد در جنگ صلیبی دوم که صلاح الدین ایوبی که از مسلمین عراق، از کرد، از کردهای مسلمان عراقشون با سپاه مسلمین میرن و قدس رو دوباره آزاد میکنن و مسجد رو دوباره میسازن، دیگه از اونجا بیت المقدس دست مسلمین هست و بوده تا همین 60 سال پیش که از مسلمان ها گرفتن و اشغالش کردن. در تمام این مدت بیت المقدس محترم بوده بین مسلمین، به دست مسلمین مقدس بوده و حفاظت شده و حراست شده تا زمان عثمانی ها که بازسازی میشه، آراسته و تعمیر میشه. حتی زمانی که دست صهیونیست هاست، مسلمین وجوهی جمع‌آوری میکنن و به تعمیر و تزیین مسجد حساس بودن و میدونید دو بار هم یک بار به طور واضح مسجد الاقصا رو صهیونیست ها آتش زدن که کاملش بسوزه و از بین بره، که یک انتفاضه ایجاد شد همون موقع. این مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است. و بعد انقلاب هم که نخست وزیر صهیونیست با کفش و با اهانت وارد مسجد الاقصا شد که انتفاضه دوم شروع شد، با سنگ شروع شد، بعد با عملیات‌های استشهادی ادامه پیدا کرد و اینا همچنان این قضیه رو ادامه میدن، شل کن صف کن، که کی بتونن کلا مسجد الاقصا و آثار اسلامی رو کلا نابود کنن، آثار مسیحی هم چیزی نمانه، آثار یهودی هم سوء استفاده بشه به اسمی که با آرم مذهب ولی با استفاده های سیاسی، که حالا خواهم گفت. پشت پرده مسئله جنگ قدرت و استعمار و استکباره، نه یهود، نه یهود. چون یهودی ها همواره در کشورهای اسلامی آزاد بودن، محترم بودن، آزادی مذهب داشتن، معابدشون مقدس بوده، چه در قدس چه در غیر قدس. اصلا قرآن کریم اجازه نمیده مسلمان ها با یهودی و مسیحی بجنگن برای که به زور مسلمانشون بکنن، همچه اجازه ای نداده قرآن. فرمود اگه به شما حمله کردن دفاع میکنید، اگر توطئه کردن برخورد میکنید، و الا اینا حق دارن زیر سایه اسلام و مذهب و دین خودشون عبادت کنن، زندگی کنن، و در خود مدینه حکومتی که پیغمبر تشکیل داده بالاترین معیار و مقیاس آزادی دین برای مسیحی و یهودی وجود داشته. اینا رو عرض میکنم، اینا رو عرض کردم تا اینجا که روشن بشود مسلمین قدس رو کاملا محترم میدانن، متعلق به همه پیروان انبیاء الهی میدانن. امتحانشون هم دادن، وقتی قدس دست مسلمین بوده در او هزار سال هرگز مزیقه و محدودیت برای مسیحی و یهودی ایجاد نشده. وقتی مسیحی ها حاکم شدن برای یهودی و مسلمان مشکل درست کردن، حالا که صهیونیست ها آمدن برای مسلمان و مسیحی دیگه. اینکه یک نهضت عظیمی بین یهودی ها هست که رژیم صهیونیستی رو اصلا قبول نداره و باشون دشمنن و میگن اینا بزرگترین ضربات رو به آیین یهود زدند. دیدید بعضی یهودیایی که خواهمای یهودی در حتی امریکا، نیویورک و اینا دیدیدشون توی برنامه‌ها، که اینا بزرگترین دشمنای صهیونیستن. یک جریان قوی بنیادگرایی یهودی وجود داره که کاملا ضد صهیونیستی، حتی داخل اسرائیل هم و رژیم اسرائیل قبول ندارن. متأخر اینا اقلیتن و کارونا میگن ما یهودی هستیم، صهیونیست به این معنا نیست. رژیم صهیونیستی و غرب میخواد بگه که کل این مسئله یهود، مظلومیت یک دینه و اینا در طول تاریخ بهشون ستم شده، آواره شدن و امپراتوری روم اینا رو آواره کرده، در غرب آواره شدن، اونجا حالا اینا هم دو سرزمینی که خب قرآنتون هم میگه، تاریخ هم میگه اینا مال حضرت یعقوب و حضرت داوود و حضرت سلیمان و اینا بوده، که اینا مقدسین یهودن دیگه. در اروپا ببینید با ما چه کردن، چقدر غارت و چه کار کردن، هولوکاست و این حرفا. اما هدف چیست؟ حالا عبارت چه عرض میکنم تو اون بود دومه، بخش دومه عرایزم، که اصلا اینا تو طرح اولی که صهیونیست‌ها آوردن اصلا صحبت مسجد الاقصا نبوده، صحبت بیت المقدس نبوده، کشور آرژانتین مثلا در آمریکای جنوبی مطرح بوده، حتی عراق مطرح شده در اسنادشون، یکیش هم بیت المقدس بوده. سه چهار تا اتفاق افتاده، یکی که اروپایی ها کلن ضد یهودن بودن، الان هم هستن، اروپایی ها، غربی ها، مسیحی ها به شدت ضد یهود و واقعا هم آزارشون میدادن اینا رو. ریشه تاریخیش هم اینه که یهودی ها خدای ما رو کشتن و به صلیب کشیدن، خدای ما عیسی مسیح رو یهودی ها به صلیب کشیدن. به لحاظ تاریخی هم اروپایی ها، مسیحی ها میگفتن هر جا که دزدی و توطئه و اینا هست یهودی ها هستن. مرکز سرمایه دارترین آدم های هم در اروپا یهودی ها بودن. اینا می گفتن ثروت و بازار و کلاهبرداری ها و اینا همه زیر دست زیر سر اینا هست، به لحاظ تاریخی هم که یه خونی به گردن اینا هست از ما، لذا یهودی ها رو واقعا آزار می دادن و قرن ها یهودی ها تحقیر شدن در اروپا. از یک طرف اینا یک بهانه میخواستن یهودی ها رو از اروپا بیریزن بیرون. خب بهترین جاییه که بگی آقا اونجا سرزمین مقدستون رو بدویم بریم، همه بریم اونجا. دومی که بهانه ای که آوردن یه که خب در هولوکاستی که میگید فاشیستا، نازی ها ایجاد کردن در اروپا در جنگ جهانی دوم، خب اینا کی هن؟ مگه اینا مسلمان هن؟ مگه اینا خاورمیانه ای هن؟ مگه اینا فلسطینی بودن؟ اگرم جنایتی کردن، مسیحی ها کردن، آلمانی ها کردن، چه ربطی داره به مسلمین و به فلسطین؟ اونا اونجا پدر شما رو در آوردن، شما میاد اینجا پدر یکی دیگری در میارید؟ اینا چه ربطی داره؟ دیگه اینکه چه کار کردن نازی ها و فاشیست ها با شما که شما صهیونیست ها با مسلمان ها نکردید در فلسطین و در کل سرزمین‌های اسلامی؟ هر کار اونا کردن شما هم کردید، بدترش هم کردید، بلایی که بر سر مسلمین دارید میارید که کمتر نیست از اونا. و بعد به ما چه مربوطه؟ آقا ما یهودیم، باید بیام سرزمین مقدس. اینا حرفایی که الان دارن میزنن تو دنیا، هنوز با همین استدلال دارن جنایت خودشون رو توجیه میکنن. ما یهودیم، اونجا سرزمین مقدس یهودیاست، باید بیام اونجا. ولی بسیار خوب، اینجا یهودی بود قبل از اینکه شما بیارید. یهودی ها خیلی راحت داشتن زندگیشون رو میکردن. شما یه وقت میخواید بیاد عبادت بفرمایید، بیاد عبادت بکنید برید مثل هر کسی دیگه. یه وقت میایید از تمام اروپا، امریکای برور و از شرق اروپا و از روسیه، اینا همه بلند میشید میایید اینجا، یک ملت رو، میلیون ها نفر رو آواره میکنی، قتل عام میکنی، از خونه هاشون میریزی بیرون، به ناموسشون تجاوز میکنی، برای مقدسات. کدوم مقدسات؟ اون چه که حضرت داوود و سلیمان و حضرت موسی سلام الله علیه اینها میگفتن، اونا اخلاق و عدالت و توحید بود، همون چیزایی بود که حضرت عیسی گفت، همون چیزایی که پیامبر گفته. شما یه وقت به یهود به عنوان یک آیین الهی نگاه میکنید، ما با شما مشکلی نداریم. اینجا زندگی میکردید، حالا هم هر وقت بخواید بیاد اینجا، حق اینجا متعلق به شما هست، شما بیاد عبادت بکنید، مسیحیان بیان مسلمان. یه وقت بحث این همه کسافتکاری و جنایت و قارته، اینا چه ربطی داره با این حضرت موسی؟ شعار این طرفیه که آقا فلسطین به عنوان سرزمین متعلق به فلسطینی هاست، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی. غیر فلسطینی ها نباید بیان اینجا اشغال کنن و بکشن و مستقر بشن. برگردین کشوراتون، ببین خونه هاتون، برای عبادت و زیارت کسی میخواد بیاد آزاده، اینجا مشکلی نداره، همه بیان. یک ملت رو نابود کردید با کلمات مقدس. صهیون یک کوه مقدس تو منطقه، اسرائیل اسم پیامبر خداست، این حضرت یعقوب سلام الله علیه. این مقبر اسرائیل هم که میگیم باید این تعبیرش به نظرم عوض بکنیم. البته مراد اسرائیلیه که اینا میگن، باید گفت مثلا مقبر صهیونیسم، چون اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، یعنی حضرت یعقوب. بخش اینایی که گفتم و دلیل دیگه ایم هست که الان فرصت نیست دیگه عرض بکنم، اینه که اصلا پدیده صهیونیسم یک پدیده دینی یهودی نیست، یک پدیده استعماری است، یک پدیده است مثل خود فاشیسم. صهیونیسم همون فاشیسم. دلایل متعدد داریم. یکیش اینه که پدر صهیونیسم همین هرتسل که اسمش رو شنیدید حتما، که اولین کنگره صهیونیسم در قرن 19 گذاشتن که آقا نهضت صهیونیسم ایجاد شد، برگردیم یهودیای دنیا مستقل بشن و فلان و اینا، خود این آدم یه آدم سکولاره، لاییکه، یعنی پدر ایدئولوژی صهیونیسم یک روزنامه‌نگار اروپاییست، شناسنامش یهودیه، ولی خودش میگه من یهود رو به عنوان نجات قبول دارم نه به عنوان دین. این یعنی چی؟ یعنی پس کلمه اسم اسرائیل و صهیون و نمیدونم داوود و سلیمان و موسی و هیکل سلیمان و اینا همه بازیه، بهانه است. صحبت تسلط بر اینجاست: یک، بیرون ریختن یهودی از اروپا، دو، بر مرکز و قبله اول مسلمین مسلط شدن و تحقیر مسلمین، که خودشون وقتی قدس رو گرفتن گفتن جنگای صلیبی حالا تموم شد، انتقام از مسلمین. اینا اصلا دینی نیستن، ادبیات دینی نیست. الان جنبش بنیادگرایی یهودی ضد رژیم صهیونیستیه، البته بنیادگرایی یهودی هم مشکل دارن ولی بالاخره دینی هن، ولی اینا اصلا لایک هن. مبنای سیاسی استکباری رژیم صهیونیستی رو به وجود آورد و فتح قدس رو ایجاب کرده. ما نه به عنوان ایرانی نه به عنوان مسلمان با یهود مشکلی نداره، نه ایران نه اسلام. مسیحی هم که روشنه دیگه، اصلا به مسیحی ها میگن نصرانی، به احتمال قوی به دلیل اینه که محل تولد حضرت عیسی در ناصره، ناصره الجلیل، تو همین فلسطین، همین منطقه است. به این دلیل بهشون میگن نصرانی. مهد حضرت عیسی، محراب حضرت مریم، قبه یعقوب، محراب زکریا، همه اونجاست و تمام انبیا در این منطقه حضور دارن. و عرض کردم کنستانتین، باز در تاریخ نقل میشه، کنستانتین و مادرش فکر میکردن حضرت عیسی اینجا دفنه، چون اونا میگن که سه روز بر صلیب بود و بعد رفت، غائب شد، و اونا او جنازه رو که آمدن اینجا دفن کردن، بعد از اون مقبره بیرون آمد و رفت طبق اعتقاد بخشی از مسیحی ها. به عنوان این که با این گمان که اینجا محل دفن حضرت عیسی بوده، اینجا رو آباد بکنن، آمدن معبد سلیمان رو کردن زباله‌دونی، که در برابر این محل تولد حضرت عیسی چیز مقدس دیگری نباشه، اینجا بشه مرکز مقدس. یعنی به مقدسات الهی قبلی اهانت بکنی، ولی که این تحت شعاع او قرار نگیره. بعد دوم بعد سیاسیه. من دو تا سند تاریخی براتون آوردم، ببینیم که اصل قضیه پشت پرده اسرائیل و یعقوب و صهیون و هیکل سلیمان و معبد سلیمان همه بازیه. پشت پرده سه تا چهار تا سند براتون بخونم. سند اول: وزارت خارجه انگلیس می‌نویسه به نیروهای مستقر در منطقه مصر و اطراف کانال سوئز، میگه از دیدگاه دولت بریتانیا کانال سوئز منطقه بسیار مهمی است به لحاظ استراتژیک و نظامی و اقتصادی، و ما برای که مسلم بشه برامون که کانال سوئز به طور مطلق در اختیار ماست، ضمن که فرانسوی‌ها هم اینجا رقیب ما هستن، باید گوش کن، یک ملت مرتبط با خودمان در فلسطین ایجاد کنیم و باید یک بهانه ای داشته باشیم. یک بهانه تاریخی مذهبی بهترین بهانه است، چون اینجا از جایی نیست که دست ازش برداریم، اینجا رو باید جوری بگیریم که دیگه هرگز بیرون نریم. فقط با استقرار یهودیان، یهودیا رو از اروپا بریزیم، بکشیم بیرون، بیاریم اینجا در فلسطین مستقرشون بکنیم، فقط با این استقرار یهودیان اروپا در این منطقه است که این منطقه اروپایی میشه و غربی میشه و میتونیم به طور تضمین شده ای برای همیشه بر کانال سوئز و کل این منطقه حساس مستقر و مسلط باشیم. اون موقع هنوز این منطقه به لحاظ رسمی در اختیار عثمانی، امپراتور عثمانی و مسلمین بود. امریکا، سرکله امریکا تو معادله های قدرت تازه پیدا شده، انگلیس و فرانسه تو این منطقه مسلط بودن، بین خودشون تقسیم می‌خواستن بکنن، که بعد از فروپاشی عثمانی این کارو کردن، کل جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن. سند دوم: نفوذ یهودی‌ها، یعنی صهیونیست‌ها، در حکومت انگلیس و بعد کل اروپا. اینم تا حالا من ندیدم بهش تو افکار عمومی خیلی پرداخته بشه، بعضی محققین روش کار کردن. من فقط یک نمونهش رو اینجا عرض بکنم: سرمایه‌داری یهود در اروپا ظرف یکی دو قرن اخیر به طور خاص مسلط شد بر نهادهای قدرت در اروپا و به طور خاص در انگلیس، چون انگلیس از بقیه کشورهای اروپایی هم زودتر صنعتی شد، هم زودتر استعمارگری و قدرت جهانی شد. البته بعد از موج اول استعمار که اسپانیا و اینا بودن، سوار شدن رو سرمایه تمدنی اندلس اسلامی و بعد دنیا مسلط شدن، ولی اونا که تمام شد یک استعمار ریشه دارتر انگلیسا بودن که آمدن، اینا چون اولین کشوری بودن که آمدن وارد عرصه ها شدن. خیلی مهمه که بدونیم سرمایه داران یهود اروپا به سرعت بر حکومت در انگلیس مسلط شدن. یعنی یک چیزی به نام اولیگارشی مافیای به اصطلاح یهود صهیونیستی سرمایه دار بر انگلیس مسلط شد و ترکیب شد با ایده پیوریتانی، بخشی از جریان های پروتستان مسیحی، یک جریان صهیونیست مسیحی تقویت شد که جریان پیوریتان و پروتستان بودن. الان هم میدونید اون جریان های صهیونی، حامیان اصلی صهیونیسم بین مسیحی ها بیشتر جریان های پروتستان و پیوریتان هستن. همین نو محافظه‌کارای آمریکا، نوکان ها جزو اینا هستن، مسیحی های صهیونیست. گره خوردن مسیحیت پروتستان با صهیونی با یهود و صهیونیستا به طور خاص در حکومت های قبل در انگلیس، در حکومت انگلیس اتفاق میفته و حتی رو پرچمشون پیوریتن ها نوشتن شیر یهودا، این عبارت شیر یهودا رو اونجا ثبت کرده بودن. اینا بر پارلمان انگلیس مسلط میشن و اعلام میکنن در کشور مسیحی، خیلی مهمه این، میگن قوانین تورات اجرا بشه و پارلمان انگلیس به جای یک شنبه که تعطیل مسیحی هاست، شنبه رو تعطیل عمومی کنه که تعطیلی یهودی هاست. یعنی اینقدر نفوذ که یه همچین مطالبه میاد تو پارلمان انگلیس مطرح میشه و بعد صهیونیست های سرمایه دار اعمال نفوذ میکنن. این اسمایی که میگم خوب به خاطر بسپرید، اینا کسانی بودن که پدران اسرائیل، رژیم صهیونیستی در منطقه هم ایجاد کردن. یکی لرد انگلیسی شافتسبوری هست که این میشه وزیر خارجه انگلیس، یک یهودی در یک کشور مسیحی میشه وزیر خارجه. لرد دیگری است به نام پالمرستون و دیگری به نام ویلیام یانگ که میشه سفیر کنسول انگلیس در فلسطین. وزیر خارجه انگلیس میشه یک صهیونیست یهودی، سفیر و کنسول انگلیس در فلسطین یک یهودی انگلیسی میاد. حالا اینا ادامه داره. بعد یک یهودی رو میکنن نخست وزیر انگلیس، یعنی قدرت حکومت در انگلیس به طور کامل دست یهودیای صهیونیست سرمایه داره. با اینکه مردم انگلیس خب ظاهرا همه اونایشون که دین دارن همه مسیحی هن، اصلا انگلیس یهودی نداشته به اون صورت. یهودی ها مسلط شدن صهیونیست ها بر انگلستان و سیاست خارجی و مدیریت استعمار در غرب و جنگ های انگلیس در خارج کشور دست یهودی ها میفته. وزارت مستعمرات داره انگلیس، یک وزارتخانه داره به نام وزارت مستعمرات، از بس کشورها رو قتل و غارت کرده، قتل عام کرده و غارت کرده. معاون وزارت مستعمرات که شخص اول واقعی وزارت مستعمرات باز یک یهودی، یک صهیونیست. ببینید چطور؟ این که میگم قضیه ظاهرا پرچم مذهب و یهود میاد بالا، ولی پشت پرده استعمار انگلیس و سرمایه‌داری غربه. اولین بار نخست وزیر یهودی انگلیس اعلام میکنه که تشکیل یک دولت ملت متحد با این عنوان بریم جلو. اول میان سر امپراتوری عثمانی رو کلاه بگذارن. انگلیس یک چیزی به نام سازمان مهاجرت تشکیل میده. اون هرتزل هم که عرض کردم مثلا لائیکه، پدر ایدئولوژی صهیونیسم، اول کسی که اعلام کرد کشور یهودی باید در دوره جدید تشکیل بشه تو کنفرانس یهودی‌ها ایشونه. ولی اصلا آدم مذهبی نیست، اصلا اهل عبادت و نماز نبوده و خودش در یه بعضی از آثارش نشون میده که حتی به اصل وجود خدا شک داره، ولی تعصب یهودی داره. خودش میگه منظور من از یهود نژاد یهودیه، یک نژادی که باید بر همه جا مسلط بشه، من به دین و آیینش، به حضرت موسی و اینا من کاری ندارم. دقت کن، پشت پرده نژاد پرستی، قدرت طلبی، سرمایه‌داری و استعمار غرب و انگلیس. به سلطان عثمانی که ضعیف شده بود به نام عبدالحمید نامه می‌نویسن که آقا انگلستان و سرمایه‌داری یهود انگلیس، میگن که شما میلیون‌ها لیره انگلیسی قرض داری به انگلستان، ما قرضات رو حاضریم یهودی‌ها بدن و تخفیف بگیریم برات و یک ناوگان هم به کمک تو ما می‌فرستیم، وام هم بهتون میدیم، متقابلاً اورشلیم رو، بیت المقدس رو بسپار دست انگلیس، میگه کل اختیارش رو بده دست ما، به بقیه این مناطق ما کار نداریم. که اونم دروغ میگفتن، چون بعدن که پیروز شدن تو جنگ همه اونا رو گرفتن بین خودشون تقسیم کردن. سلطان عثمانی جواب میده به هرتزل و به انگلیسی ها که من حاضر نیستم ننگ فروختن بیت المقدس شریف رو به یهودی ها و خیانت به امانتی که مسلمین به من سپردن تا آخر تا ابد تا در تاریخ به پیشانی خودم بزنم. هرتزل ها میشه میره قسطنطنیه، یهودی های معروف انگلیس میرن اونجا، اینا که میگم همه سندهای تاریخی است که دوستان رو ارجاع میدم برن بهش رجوع بکنن. میخوان اولین کنگرهشون رو در آلمان بگذارن، خاخام‌های یهودی مخالفت میکنن، خاخام‌های یهودی جلوی صهیونیست ها میستن، اجازه نمیدن کنگره صهیونیست ها در آلمان برگزار بشه. میره کنگرهشون رو در سوئیس تشکیل میدن. کنفرانس که تمام میشه اولین اعلامیه رسمی صهیونیست ها صادر میشه. میگن با عثمانی نمیشه ظاهرا ساخت، باید با قدرت وارد عمل بشه انگلیس. منتها قبل از اینکه کار به جنگ بکشه چهار تا سیاست اعلام میکنم شروع کنیم. یک، به سرعت و بدون سر و صدا فلسطین مستعمره بکنیم از طریق فرستادن کارگران و کارفرمایان صنعتی کشاورزی یهود به منطقه، یعنی بریم اقتصاد فلسطین رو اول غیر رسمی بریم در دست بگیریم، کشاورزی و اقتصادش رو در دست بگیریم. این قدم اول. قدم دوم، یهودیان رو سازماندهی بکنیم به عنوان مؤسسه های خاص و بین المللی تحت عنوان که اینا میخوان بیان برای کارهای علمی و خدمات و خیریه و کمک علمی و این حرفا. قدم سه، یک چیزی به نام وجدان ملی و تعصب یهودی باید ایجاد بکنیم که آقا در طول تاریخ به شماها ظلم شده و الان راه جبرانشه، باید بریم اونجا تو قدس و فلسطین. چهارم، سعی کنیم عثمانی رو یا بخریم یا باش وارد معامله بشیم و الا باید انگلیس هدف شماره یکش رو عثمانی قرار بده به طور خاص تو این منطقه تا بتونیم بر اینجا مسلط بشیم. بعد از این کنفرانس هرتزل ایدئولوگ صهیونیستا در متنی که می نویسه، اینا که میگم این عبارت ایشونه، می نویسه گام اول را برداشتم. در بان سوئیس من دولت یهود را بنیانگذاری کردم. بعدها شاید تا 50 سال آینده همه به این امر پی خواهند برد که چه کار بزرگی با کمک انگلیس برداشته شد و اقدام شد. 50 سال نشده رژیم صهیونیستی تشکیل شد، چون خود هرتزل رژیم اسرائیل را ندیده، قبلش رفته از دنیا، ولی خودش گفت من بنیانش را گذاشتم با کمک انگلیسا و همین اتفاق میفته. بعد جنگ جهانی اول پیش میاد، اعلامیه بالفور، و قدم به قدم انگلیسی ها، حاکمان انگلیس که در این لحظه یهودی های سرمایدار انگلیسی هستند، دارن کل ارتش و امپراتوری انگلیس رو میارن اونجا و وارد عمل میکنن در خاورمیانه. لابی یهودی تشکیل میشه، صندوق کمک به فلسطینیان در انگلیس تشکیل میشه. باز سند بعدی این نامه ایست که نخست وزیر وزیر خارجه انگلیس به سفیرش در عثمانی در اسلامبول نوشته. این سند دیگه که آوردم خدمتتون، میگه سلطان عثمانی و اطرافیانش را قانع کن که الان بهترین و شاید آخرین فرصتی باشه که فلسطین رو بده به ما. وزیر نظر ما به یهودیایی که از اروپا میاد، سلطان و اطرافیانش با این منطق اخلاقی قانع نخواهند شد، لذا آنها را وادار کن که بفهمند خلاصه با بد کسی در افتادند، هم با یهودی های اروپا که اینا همه سرمایه دارن و هم با انگلیس داری در میفتی، و از اون طرف بگو اگر تو قبول کنی که یهودی های اروپا زیر نظر انگلیس بیان در اونجا مستقر بشن و بیت المقدس رو بدی به اونا، اینا سرمایه های خودشون هم میارن و این باعث میشه سرمایه وارد منطقه جهان که در اختیار عثمانیست بشه و اتفاقا به لحاظ اقتصادی به نفعتونه. از اون طرف به سلطان عثمانی میگه حاکم مصر داره دریای سرخ و عدن و اینها رو از شما میگیره، ما میخوایم به شما کمک کنیم که جلوشو بگیرید. حالا اون کیه؟ اون کسی بوده که قبلا دست نشانده عثمانی ها بودن، بعد سر برداشتن با کمک خود انگلیسی ها و فرانسوی ها سر برداشته علیه عثمانی، چون این همیشه مسلمین رو به جون هم هر وقت موفق شدن انداختن آمدن مسلط شدن مثل الان، ولی خودشون از پس مسلمان ها بر نمیاد. از اون طرف او رو دعوت کرده به انشعاب، از اون طرف خودش میاد میشه عثمانی، میگه که آقا او میخواد جدا بشه ازت و تنها مانعی که نگذاری او اینجا رو از تو جدا کنه یه که بذاری یهودی ها از اروپا بیان اونجا و ما قضیه رو مدیریت میکنیم، میخوان بیان قلب جهان اسلام مستقر بشن، سرطان نطفه های سرطان رو بکارن، کاری که تا الان ادامه داره. بعد اونجا میگه که اگر سلطان مشورت انگلیس رو قبول بکنه، حکومت انگلیس مستعمرات و شهرک‌های یهودی رو در کل فلسطین مستقیما حمایت خواهد کرد. مسئولیت شما مستقیم خواهیم پذیرفت. آخرین سندی که اینجا خدمتتون عرض می‌کنم میگه که به سلطان عثمانی هم میگه اگر اجازه بدی اینا بیان، از این به بعد طرف شما اونا نیستن. شکایات یهودیان رو ما به بابا عالی میرسانیم، یعنی سخنگوی یهودیان توی منطقه ماییم، انگلیسا، رابط عثمانی با اونا ماییم، یعنی خودتونم مستقیم با اونا وارد مذاکره لازم نیست بشید، ما خودمون مشکلات رو حل میکنیم. دقیقاً یک توطئه انگلیسی و سرمایه‌داری صهیونیستیه، صحبت مذهب نیست. عثمانی امپراتوری میگه بابا اونجا که یهودی‌ها هستن از قبل تو قدس، هر یهودی هم که بخواد که میتونه بره اونجا عبادت و کارش رو زیارت شو بکنه و اینا، چرا این کارا رو میخوایم بکنیم؟ متعاقب ضعیف و بی‌شخصیت و اینا. وزیر خارجه انگلیس پالمرستون مینویسه، این نامه رو عنایت بفرمایید، نامه که شافتسبری مینویسه به وزیر خارجه انگلیس، دو تا سرمایه‌دار یهودی، میگه اگر موضوع اسکان یهودیان در فلسطین رو بررسی کنیم، میبینیم کم خرج ترین راه تأمین منافع انگلیس در منطقه همین است. ما به بهانه مذهب راحت تر میتونیم، موجه تر میتونیم اینجا برای همیشه بمانیم. وزارت مستعمرات انگلیس، ادوارد میلفورد در لندن میگه پیشنهاد مشخص ما این است، ملتی به نام یهود در فلسطین تأسیس کنیم و دولتش تحت الحمایه و تحت قیمومیت مستقیم بریتانیا باشد. اونجا میشه خط مقدم انگلیس در منطقه خاورمیانه. چهره شاخص دیگر صهیونیستی اینها موسی مونته هست. در نیمه قرن 19 میلادی شروع میکنه مجوز مهاجرت یهودیان رو در اروپا یکی یکی کشور به کشور گرفتن، تحت حمایت مستقیم نخست وزیر انگلیس جان راسل، که این آدم جالبه، حتی یه وقت تصمیم میگیره بره رسما اعلام کنه که من یهودی هستم. اولیگارشی یهودیان صهیونیست در انگلیس مرکزی در لندن به نام خانه لردها، که اون میگفت ماهیت انگلیس باید مسیحی بمانه، ولی دارن مقامات درجه اول انگلیس رو دارن یهودی‌ها دارن میگیرن و مسیحی هایی تو حکومت دارن باقی میمانند که تحت سلطه سرمایه‌دارای یهودی هستن. لایحه حذف ممنوعیت های یهودی رو تصویب میکنن، اعلام میکنن از این بعد یهودی ها در لندن، ببینید یهودی های که در اونجا حتی حق نداشتن یه خونه یه اتاق داشته باشن به طور رسمی. وقتی تو جهان اسلام شما میبینید مقامات بالا در حکومت مسلمان ها یهودی انگاهی، وزیر، مشاور حاکمان کشور اسلامی یهودی ها همه جا هستن، تو دانشگاه ها، تو پزشکی، جاهای مختلف، تو بازار مسلمین یهودی ها نقش دارن. ولی تو انگلیس تا اون موقع مثلا تو خود اروپا مسیحی ها اجازه نمیدن یهودی ها تا یه اتاق داشته باشن، چون قبلا هم یهودی ها زمان امپراتوری روم با مسیحی ها همی کار رو کرده بودن. این انتقام تاریخی اوناست. ممنوعیت حذف میشه و اولین یهودی وارد پارلمان انگلیس میشه در نیمه قرن 19. کیه؟ روتشیلد. این اسم یادتون باشه، این کسیه که نقش اساسی داره در ایجاد کشور اسرائیل. ایشون وارد پارلمان میره میشه، اما اجازه نمیدن، میگن چون یهودیه اجازه نمیدن کرسی داشته باشه. دوباره در چند سال بعد دوباره شرکت میکنه در پارلمان و باز از مجلس عوام راش نمیدن. این دعواهای خود تعصبای مسیحی و یهودی هست. بالاخره میاد و در مجلس تصویب میشه که از این به بعد یهودی‌ها حق دارن بیان تو پارلمان و به کتاب مقدس خودشون هم قسم بخورن. حالا شما در جهان اسلام اصلا همچی چیزایی میبینید که بگن تو یهودی راد نمیدی مثلا بری مدرسه، دانشگاه یا چون مسیحی؟ بعد در چند سال بعد 8 یهودی عضو پارلمان انگلیس میشن در قرن 19، کلا 8 نفر، برادران گلدسمیت و کی و کی و کی. اولین وزیر یهودی در دولت بریتانیا وارد میشه، اولین مسئول قضایی میاد کم کم، بعد منشی هیئت‌های اقتصادی یهودی میاد. این مافیای یهودی ها که صهیونیست ها که وارد میشن، خودشون شروع میکنن توی مقام های حساس حکومت یکی یکی، نه یهودی رو، صهیونیست های سرمایه‌دار رو آوردن، تا بالاخره موفق میشن که معاون وزیر مستعمرات، یعنی کل وزارت مستعمرات رو که بر کل جهان حاکمه از طرف انگلیس، یک صهیونیست رو انجام میگذارن و بعد اولین نخست وزیر یهودی اسرائیل دیزرائیلی سر کار میاد که رهبر یکی از احزاب انگلیسی است. کل سیاست خارجی انگلیس میفته دست صهیونیست‌ها، یهودیای سرمایه‌دار. وزیر خارجه انگلیس اعلام میکنه تنها راه تسلط بر جهان اسلام نابود شدن امپراتوری عثمانی است. ای باید اینا بین برن و همین کار هم میشه در جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم. و یک نمونه دیگه دیزرائیلی که نخست وزیر شده، بعضی از مسیحی ها اعتراض میکنن میگن آقا یک یهودی نباید نخست وزیر اسرائیل بشه، حاکم بر اسرائیل، بر انگلیس، نخست وزیر انگلیس بشه. یک طرح صهیونیستی میارن میگن خیلی خوب این مشکل رو حل میکنیم. دیزرائیلی اعلام کرد من ارتباطم رو با کنیسه یهودی ها قطع کردم و با کمک بانکدارها و سرمایه‌دارهای بزرگ یک مجلس بزرگی میگیرن تحت عنوان اینکه دیزرائیلی در کلیسای مسیحی غسل تعمید بکنه، یعنی من دیگه مسیحی شدم. یعنی یک یهودی متعصب سرمایه‌دار توی یک برنامه سوری ظاهری غسل تعمیدش میدن که این بار مسیحی شده، که بتونن اینا بعدها از همینا رو تبدیل کردن به حاکمان اینها. و حکم تشکیل رژیم صهیونیستی و رژیم اسرائیل رو همینا ها نوشتن. اینا بخش مهمی از اسناد تاریخی است. من چند دقیقه دیگه هم می‌خواستم عرض بکنم اتفاقاتی که داره در مصر و تونس و این کشورها، این موج برگشت، موج ارتجاع داره راه میفته. در سالگرد اول انقلاب مصر رهبری توی در نماز جمعه خطبه عربی گفت پارسالشون، تو داخلم متأسفانه درست ترجمه و نشر نشد. من فقط چند دقیقه دو سه تا محور ای رو عرض بکنم که ببینید همون پیشبینیایی که ایشون کرد، همون اخطارهایی که داد درست همون عملی شد، چون اینا درست عمل نکردن. اونجا اعلام شد موضع ما، موضع انقلاب اسلامی ایران اینه که در نخستین سالگرد بهار بیداری اسلامی به برانگیختگی برادران عرب از مصر و تونس و لیبی تا بحرین و یمن و سرزمین‌های دیگه تبریک می‌گیم. ایران دفاع کرد، حمایت کرد، گفت اینا بیداری ملی و مردمی است. راجع به ماهیت نهضت و ببینید اختراعی که داد گوش نکردن چه اتفاقی دقیقاً افتاد. ماهیت نهضت‌ها اسلامی بود به این معنا و آثاری داشت. این حرکت‌ها اسلام‌گرا بود، نه از نوع متعصبانه و تکفیریش. سکولار لایک نبود. این حرکت‌ها مردم اسلام‌خواه بودند، ضد صهیونیست بودند، ضد دیکتاتوری بود، استقلال طلب و آزادی خواه بود و همه دنبال پیشرفت در سایه قرآن بودند. این خواسته‌های بسیار درستی بود که داشتند و دیکتاتوری‌های سکولار رو در منطقه از هم پاشیدند. کل خاورمیانه اسلامی عربی، تمام این رژیم‌ها خصوصیاتی داشتند که همش به نفع صهیونیسم به غرب بود. زد رو از رو زدش میشه شناخت. اگه بخوایم بفهمیم ماهیت این انقلاب بیداری اسلامی ضد صهیونیستی بود یا نبود، ببینیم کدوم رژیما رو مردم پایین کشیدن. رژیمایی که پایین کشیده شدن همه دیکتاتور، سکولار، نوکر و وابسته امریکا، انگلیس، فرانسه و همه طرفدار صهیونیسم بودن. خب وقتی مردم میان تو خیابون با شعار الله اکبر اینا رو میکشن پایین، یعنی ماهیت این حضرت ها ماهیت اسلامی مردمی است. اما اسلامی نه به این معنی که این تکفیری ها با حمایت عربستان و پشت صحنه اسرائیل و امریکا و انگلیس و اینا اومدن تو صحنه که انقلاب خراب کنن. اینا مردم وقتی تو خیابون شعار الله اکبر میدن، ماهیت انقلاب روشنه. مردم از فقر و عقب ماندگی و تحقیر و وابستگی به سطوح اومدن، سکولاریسم رو تجربه کردن. اعراب از مصر تا یمن در طول 100 سال گذشته، سکولاریسم در سایه سوسیالیسم، سکولاریسم در سایه لیبرالیسم و در سایه ناسیونالیسم قومی همه تجربه شد و به بن‌بست رسید. مردم عرب اسلام خواه بودن، هستن، اما دنبال افراطی‌گری، خشونت مذهبی و بازگشت به عقب و ارتجاع و تعصبات فرقه‌ای و قشری‌گری نبودن و نیستن. اینا با برچسب اسلام‌گرایی دارن این حرفا رو میخوان رایج به حاکم کنن. مردم میخوان در مصر و تونس و یمن و بحرین همه میخواستن مسلمان معاصر باشن، مسلمانانه، یعنی سکولار نباشه، افراط خشکسرانه نباشه، تفریط غرب‌گرایانه نباشه، ترکیب معنویت و عدالت و عقلانیت باشه، روش مردم سالاری دینی، هدف مبارزه با استعمار و فساد و استبداد و فقر و عقب ماندگی. رژیم هایی که سرنگون شدن همه دین ستیز، دست نشانده غرب، همکار صهیونیسم، خائن به فلسطین، دیکتاتوری های خانوادگی و وراثتی، مردم فقیر، خانواده های حاکم، ثروت های انبوه و تبعیض و بی‌عدالتی. اینا ماهیت خیزش ها رو روشن میکنه که آقا اینا اسلامی بوده یا نبوده. وقت با همین ملاک باید فهمید این انقلابا کدوماش چقدر منحرف شدن یا دارن منحرف بشن یا ممکنه در آینده منحرف بشن. ضد اختاری که رهبری کرد، من اینن بخونم از رو براتون، که گفت مراقب باشید این اتفاقا سرتون نیاد، بلا این بلاها رو سرتون نیاد. غرب خواهد کوشید، همون موقع گفته شد که غرب خواهد کوشید انقلاب ها رو تبدیل به ضد انقلاب کنه، با بازسازی رژیم های قدیمی رو به شیوه جدید بازسازی کنه. الان دوباره رژیم مبارک تو مصر داره برمیگرده، احساسات توده ها تخلیه بشه، اصول و فروع جابجا بشه، مهره هاشون رو تغییر بدن، اصلاحات سوری و تصنعی و ظاهرسازی های دموکراتیک بکنن، دوباره به شکل جدید با پرچم دموکراتیک و کشورهای اسلامی حاکم بشن. من یک هیئت مصری همون موقع آمد ایران، سال اول چند ماه بعد از پیروزیشون یک جلسه باشون داشتم. من اونجا بهشون گفتم شما بحران رهبری، بحران ایدئولوژی و بحران هدف رو باید حل کنید، و الا رژیم مبارک سقوط نکرده، سر رژیم رو برداشتن بدنش هست، یه سر دیگه روش میذارن. و همین اتفاق الان افتاره میفته به خاطر رفتار نسنجیده جریان‌های اسلامگرا و به خاطر سوء استفاده و نفوذ و توطئه هایی که اونها کردن. این دهه بیداری اسلامیه و اینا میخوان شکست های پیاپی که خوردن از انقلاب اسلامی در ایران، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، بعد در مصر، تونس، بحرین، همه جا لیبی، حالا تاکتیک اسلام ستیزی و خشونت علنی شکست خورد، تاکتیک بدل سازی رو شروع کردن، یعنی نمونه های تقلبی تولید بشه به جای شهادت طلبی، تروریسم ضد مردمی، همین تکفیری هایی که سر میبرن، به جای اسلام گرایی و جهاد، پرچم و تعصب و تهجر و خشونت بره بالا که همه متنفر بشن از بیداری اسلامی، به جای اسلام خواهی و امت گرایی، بحث قومیت گرایی و قبیله بازی جا بیفته، به جای پیشرفت اسلامی، غرب زدگی و وابستگی اقتصادی فرهنگی و فرهنگ توسعه مادی سرمایه‌داری، به جای علم گرایی سکولاریسم رو غالب کنن، به جای عقلانیت سازشکاری رو، به جای آزادی هرج و مرج اجتماعی و فساد اخلاقی رو، به جای نظم و امنیت دیکتاتوری رو، به جای توسعه و به نام توسعه و ترقی مصرف زدگی و اشرافیگری و دنیاگرایی رو، و به نام معنویت گرایی و زهد فقر و عقب موندگی رو دوباره برگردونن به این کشور. و متاسفانه دارن موفق میشن، دارن در مصر، در بحرین کشتار و جنایت ادامه داره، در یمن نفوذ کردن تو اینا و متوقفشون کردن، و عربستان و قطر و اینا با دلارهای نفتی این جنایت ها رو در مصر و تونس و در لیبی، کارهای مشابه هم اتفاقاتی که در سوریه داره میفته، اینها مسلمین رو میخوان به جان هم بندازن و دارن این کارو میکنن. متاسفانه مردم رو با مسائل فرعی درگیر کنن، تضادهای قومی قبیله‌ای و مذهبی حزبی رو علم کنن. اینا دیدن که شعار انقلاب اسلامی بود که توانست برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، اسرائیل رو شکست بده و غرب رو شکست بده. برای اولین بار اعراب مزه پیروزی رو چشیدن با کمک ایدئولوژی انقلاب اسلامی در جنگ 22 روزه و 33 روزه در لبنان و غزه، و دیدن یه اتحاد ایران، حزب الله، حماس و اخوان المسلمین اگر اتفاق بیفته که داشت میافتاد، این کل جهان اسلام آزاد میشد و میشه. الان هم هنوز یه احتمالی راه بازه. شروع کردن دلارای نفتی رو آوردن، برادران فلسطینی ما رو بهشون گفتن آقا تمام شد، ایران ولش کن. میدونید غرب، آمریکا و اروپا و اسرائیل با کمک عربستان، رژیمای وابسته خائن عربی، عربستان و قطر و امارات و اینا، به فلسطینی ها گفتن، به حماس، به انقلابیون اخوانی در مصر و اینا، که اینا همه نزدیکترین افراد جناهای به ما لحاظ فکری بین برادران اهل سنت، گفتن ما به دو شرط به شما کمک میکنیم، با شما مبارزه نمیکنیم. یک، با اسرائیل در نیافتید، کمپ دیوید و اسرائیل رو باید بپذیرید. لذا میبینید هم اخوانی ها در ترکیه، هم در مصر، دقت کردید، هم در تونس، اینا هیچ کدوم حاضر نشدن رابطه‌شون رو با اسرائیل قطع کنن از ترس غرب و وهابیات و اینا، و اینا باطن اعتقاداتشون اینا نه وهابیا رو قبول دارن، نه آمریکا رو قبول دارن، نه اسرائیل رو. حسن البنا بنیانگذار اخوان ضد صهیونیستی بود، طرفدار وحدت مذاهب اسلامی است، محب اهل بیت بود. گفتن دو تا شرط داریم، یک، با اسرائیل درگیر نشید، اسرائیل رو بپذیرید، دو، با ایران و شیعه و حزب الله باید درگیر شید، یعنی اینا رو با اینا متحد نشید. و اینا متاسفانه فریب این وعده رو خوردن، یعنی گفتن آقا اسرائیل رو ما کمپ دیوید و باطل نمی کنیم، فعلا رابطه باشه. از اون طرف اخم کردن به حزب الله و به ایران و مشارکت در فتنه سوریه و اینها. متاسفانه به این دو شرط باور کردن و دیدن که بهشون خیانت شد. و ما امیدواریم ان شاء الله برادران اخوان المسلمین در مصر و تونس و ترکیه و سودان و همه جا و برادران فلسطینی ما از جمله حماس بعد از دیدن این خیانت غرب و رژیم‌های فاسد عربستان و وهابی‌ها و تکفیری‌ها دوباره فرصت رو غنیمت بشمارن و او وحدت اسلامی انقلابی به سرعت بازسازی بشه و اگر این کار بشه 10 سال نشده فلسطین آزاد خواهد شد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.